أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام خمینی قدس سره در آغاز بحث صحیحی و اعمی و قبل از برشمردن ادله صحیحی و اعمی فرمودند اموری را لازم است مقدمتاً مطرح کنیم. یکی از اموری که معظم الله مطرح کرده اند بحث قدر جامعه است و همان گونه که مرحوم آخوند خراسانی یکی از امور مقدماتی بحث صحیحی و اعمی را قدر جامع بیان کردند، مرحوم امام هم این مسیر رو پیموده اند. لکن در ارتباط با اینکه این قدر جامع چیست، مباحثی دارند و اشکالاتی که بعضی از فقها بر مصادیق مطرح شده توسط مرحوم آخوند بر قدر جامعه آوردند رو امام نقل می کنند و بعضن رد می کنند. اونچه که به عنوان قدر مسلم مرحوم امام بیان کردند اینه که می فرمان لابد من تصویر جامع علی کلا الرأیین. می فرمان هم صحیحی و هم اعمی باید قدر جامع ارائه دهد، قدر جامعی که جامع همه مصادیق و افراد مورد دلالت الفاظ عبادات است. اطلاق صلات، چه اعتقاد به این داشته باشیم که لفظ صلات اسم برای عبادت صحیح است و چه بگیم اسم برای اعم از عبادت صحیح و فاسد است، باید قدر جامعی براش ببینیم، چون مصادیق و افراد صلات متفرق و متکثرند و باید مسمای لفظ صلات برای ما مشخص باشد و این مشخص بودن تعین در لحاظ قدر جامع دارد. اگر نتوانید قدر جامعی رو تصور کنید، اون وقت مسمای لفظ صلات برای شما مفهوم ندارد، با توجه به این که افراد و مصادیق متکثرند، دعا دو رکعتی، چهار رکعتی، اجزا، شرائط، وضعیت. مرحوم امام این کلیت را که قدر جامع چه صحیحی باشی چه اعمی لازم است، این رو بیان کرده اند. اما در اینکه قدر جامع چیست، می‌فرمان مرحوم آخوند خراسانی در تصویر قدر جامع فرموده است که بعضی چیزها میتوند اون قدر جامع باشد، مثل الناهیت و عن الفحشا، ما هو الناهیت و عن الفحشا، ما هو معراج المؤمن. اینا مسمای صلات رو ترسیم کرده. واقعا صلات غریق و صلات حاضر و صلات مسافر و صلوات مختلف صبح و ظهر و شب، اینها همه قدر جامعش ممکنه الناهیت و عن الفحشاء باشد. مرحوم امام بعد از این بیان می‌فرماد که و ما از انک ازا تعملت فی عبائر کتابه ان تنسب الیه انه قائل بان الصلاه موضوعه لنفس الاثر او للمقید به او للمقید بالملاکات. مرحوم امام می‌فرماد این ایده مرحوم آخوند خراسانی، این حکایت نمی‌کنه از اینکه لفظ صلات وضع شده برای اثر صلات یا برای صلاتی که مقید به این آثار الناهیت و عن الفحشاس یا مقید به معراج المؤمنه، این رو نمیفهمونه مطلب مرحوم آخوند. مرحوم آخوند خراسانی نمیخواد بگه لفظ صلات اسم است برای اون چیزی که معراج المؤمنه، برای اون چیزی که ناهیت عن الفحشاست، این رو نمیخواد مرحوم آخوند بگه. و غفلت از این موجب شده اشکالاتی بر مرحوم آخوند خراسانی بشه، و حال اون که این اشکالاتی که کردند وارد نیست. ایشون می فرماد که بعضی از بزرگان فقها اشکال کردند به مرحوم آخوند خراسانی که یعنی شما میگید که این ملاک های ناهیت عن الفحشا و ملاکات معراج المؤمن مسبب تولیدی صلاتند، یعنی اینها مسبب اینند که صلات واجب شده است، یعنی این طور مقید هست. این بعض العازم گفتن آیه آخوند خراسانی شما چگونه میتونید اثبات کنید که معراج المؤمن و ناهیت عن الفحشا ملاکات مسبب تولید این حکمند. نمیتونید اینها رو اثبات کنید، در حالی که میدانید که اینها از آثارند و اینطور نیست که اینا ماهیت صلات باشند. وقتی شارع میگید اقیم صلات، یعنی ماهیت صلات رو برای من بیار، نه آثارش رو بیار. مرحوم، خب این اشکال رو بعض الاعازم به مرحوم آخوند خراسانی دارن. حضرت امام میفرماند که این اشکال اشکال درستی نیست. برای اینکه وقتی یک عنصری بنا شد، عنصر اصلی و اثر اصلی یک مأمور به باشد، هیچ اشکال ندارید، هیچ اشکال نداره که لفظ صلات برای اون مؤثر جدی وضع شده باشد. اثر جدی صلات الناهیت و عن الفحشاست، این اثر جدی است. بگیم که لفظ صلات برای این مؤثر واقعی صلات وضع شده است. یا بگیم که این اثر برای این عبادت است و ما لفظ صلات رو میگیم وضع شده به ما قام بهل اثر. یعنی چه چیزی ناهیت عن الفحشاست؟ این عبادت. بگیم صلات برای ما قام بهل اثر است، یعنی برای این عبادت است. و به وسیله اثر اشاره به اون عبادت بکنیم، بگیم اون چیزی که قوام دارد روی اون، این ناهیت و عن الفحشاست، این عبادته. و ما که میگیم ان ناهیت و عن الفحشاست صلاته، چون انحصار قوام این ناهیت و به این عبادت هست، این ناهیت و عن الفحشا قوام و انحصار قوام دارد به این عبادت، این تلازم و این اثر مرتبط موجب میشه وقتی میگم اقیم الصلات، بگید بیار اون ناهیت عن الفحشا را و سریع ذهن بره سراغ این عبادت. مرحوم امام میفرماد این چه اشکالی دارد؟ ملاحظه بکنید در این کتاب تهذیب الاصول، تقریر بحث خارج اصول امام که به قلم آیت الله سبحانی است، میفرمان که و انت خبیرون به ان الشیء اذا کان علتا لحصول اثر وحدانیین او کان الاثر الوحدانی قائما به لا بأس به وضع لفظ لذات ذاک المؤثر. مرحوم امام فرمان این اشکالی که به مرحوم آخوند خراسانی شده، این دوچار چالشه. چرا؟ چون وقتی یک چیزی علت برای حصول اثر است، یک چیزی علت می شود برای حصول یک اثر. یعنی این عبادت، این رکوع و سجود، این علت است برای اینکه اون ناهیت و عن الفحشا تحقق پیدا بکنه. یا وقتی یک اثر قائم به این هست، یعنی این اثر ناهیه فقط به این عبادت مترتب می شود. یه وقت میگی صلات واقعی صلاتی است که می تواند ناهیه عن الفحشا باشد، فقط این عبادته. یه وقت میگید که نه، این ناهیت عن الفحشا فقط مال صلاته، مال حج و زکات و اینها نیست. هر کدام رو بگیری، چه بگی حصر در جانب مسبب و عبادته، چه بگی حصر در جانب اثر یعنی الناهیت عن الفحشاء، هر کدام رو بگی لا بأس به وضع لفظ لذات ذاک المؤثر او ما قام به الاثر، اشکال نداره که شما بگید لفظ صلات برای این ما قام به الاثر انحصاری است، یا بگید لفظ صلات اسم است برای این تنها اثر که ناهیت عن الفحشا است. و یمکن الاشارت الیه ما بالاثر والملاک و یتعلق التکلیف بذاته من دون تقیید بالملاک والاثر. وقتی این ارتباط تنگاتنگ بین ناهیه و صلاته، شما میتونید بگید صلات اسم برای این ناهیه است، چون چنان علقه و ارتباطی بین این ناهیه که اثر است و این عبادت هست که چه لفظ صلات رو برای ناهیه بگذارید چه برای این عبادت، هیچ مشکلی پیش نمیاد. هازا مضافن الى انه لو فرضناه قیدا للمأمور به یمکن تحصیله ولا یلزم منه التکلیف بغیر المقدور لما نعلم من تعقب هذه الارکان به تصفیت الملائکه و شبهها فلا مانع لنا من تحصیل هذا القید. پس وقتی این ارتباط تنگاتنگ بین این اثر و این عبادت هست، شما لفظ صلات رو چه به اثر بگید چه ماقام به الاثر بگید، یعنی به نفس این عبادت، این هیچ اشکالی و مشکلی پیدا نمیشه. پس آقای بعض الاعازم که اشکال بر آخوند خراسانی کردی و گفتی که چرا شما صلات رو میگی اطلاق به اثری میکنی که این اثر از حواشی این مأمور بهه یا از قیود بلا تعین این مأمور بهه، این اشکال شما وارد نیست. بعد امام فرمان البته من دفاع کردم از مرحوم آخوند، این رو دقت داشته باشی که نعم الذی یرد علی ما ذکر من تصویر الجامع بالبیان المذکور انه لو صح فانما یصح فی الواحد بسیط الذي ليس في رائحة التركيب تبعا لبرهان الذي یعرفه اهل الفن کما تقدم الله فی الواحد الاعتباری الا ان اثر الصلات بناء على ما ذکره کثیر از کونها ناحیت عل الفحشا غیر کونها عمود الدین و هاکذا. مرحوم امام می فرمان که بله، باید این دقت رو داشته باشیم که به هر صورت تصویر جامعی که کرده از مرحوم آخوند آیا تصویر بسیط است یا تصویر قدر جامعه مرکب است. اگر بگی که تصویر قدر جامعه بسیط است، او وقت چطوری میخوای اثبات کنی که این قدر جامعه فقط همین است، یعنی ناحیت عن الفحشا است، و حال اون که عمود الدین هم اطلاق شده است، معراج المؤمن هم اطلاق شده است. آیا این قدر جامعه تو بسیط است یا مرکب است؟ اگه بسیط است، چطور عمود الدین بودن رو و معراج المؤمن بودن رو میخوای در کنار این ناحیت و عن الفحشا بگذاری؟ اگه مرکب هست، خب این مرکب رو چطوری میخوای درست کنی؟ یعنی چطوری قدر جامع درست میکنی که هم ناحیه باشد هم عمود الدین باشد و هم ناحیت و عن الفحشاء و المنکر باشد؟ چطور میشه اینا درست کرد؟ بنابراین باید این قدر جامع را بگید اون صلات مطلوب است که این صلات مطلوب میتواند ناحیت و عن الفحشا باشد، میتواند معراج المؤمن باشد، می تواند عمود الدین باشد، یک قدر مسلمی دارد و یک کف و سقفی دارد. بله، ممکنه شما اقم صلات، صلاتی که این می خواند قبول بشه ازش، ولی ناحیت عن الفحشا نباشد. این ممکنه. این اشکال ممکنه وارد بشه و لذا امام می‌فرماد و ما از اون که ازا تعملت فی عبائر کتابه، اگر دقت در عبارت‌های کتاب کفایه مرحوم آخوند بکنی، وقتی تأمل بکنی متوجه میشی که مرحوم آخون نمیگه صلات وضع شده برای نفس این اثر یا مقید به نفس این اثر، این رو نمیگه، بلکه میگه این لفظ صلات برای عبادتی است که این عبادت اقتضای ناحیه عن الفحشا دارد، اقتضای معراج المؤمن دارد. امام این تأمل رو میکنه تا اون اشکالات رو به مرحوم آخوند خراسانی نکنند. من حالا یه عرض دیگری دارم که در پایان جمع‌بندی عرض خواهم کرد، ولی اینجا هم خدمت دوستان میگم. بحث این هست که خدای تبارک و تعالی چه صلاتی خواسته است. و اینکه کدام صلات را از بنده اش میپذیرد. من معتقدم که الفاظ عبادات اسم برای عباداتی است که حد اقلی و حد اکثری دارد. اونی که مولا خواسته است و مطلوب است اون حد اکثری است، ولی از باب منت بر عباد و ضعف نفس عباد حد اقلی رو خدا میپذیره از اینها. این عرض حقیر هست، عرض حقیر این هست که واقعا اون چرا که خدا خواسته است آن عبادتی است که الناهیت عن الفحشاء، آن عبادتی است که معراج المؤمن است، آن عبادتی است که عمود الدینه، آن عبادتی است که ان قبلت قبل ما سواها، اون عبادت رو خدا خواسته. اما به لحاظ موانعی که برای این عبد هست، از نفس اماره و وجود وسوسه های شیاطین و ضعف نفس این مکلفین، خدای تبارک و تعالی به اقل ما یمکن اکتفا می کند. لذا صلاتی خون که معراج المؤمن نیست، ادای تکلیف رو کرده ولی به معراج هم نرفته، به مراتب عالیه عرفانی نرسیده است. نماز خونده ولی واقعا عمود دین رو اتیان نکرده، نتونسته اساس دینش رو حفظ کنه، نمازم میخونه. اون کمالی که حاصل برای مسلی می شود اون نقطه ایدئاله. مرحوم امام در پایان این بحث قدر جامع می فرماد و دعوا ان ذکر هذه الآثار فی کلام الشارع من قبیل تفنن فی العباره و الا فالجمیع یرجع الى معنا واحد و یشیر الى شیء فارد و هو الکمال الحاصل للمسلی بسبب عمله القربی تخرس على الغیب. می فرماد اگر کسی بیاد بگید که آقا این معراج المؤمن و ناهیت عن الفحشاء و اینا تفننیست، اینا میخواسته کمال این صلات رو بفهمونه، تفننی اینا رو شارع گفته، امام می فرماد این غیب گفتن بی مبناست، از کجا شما میگید این کماله؟ نمیپذیره امام این حرف رو، میفرماد این حرف رو قبول نداریم. امام در جمع کردن این مبحث یه نکاتی دارن در همین صفحه 52 تهذیب، میفرمان که یمکن ان یقال انه لا معنا لنهیها عن الفحشاء الا کونها مانعه و دافعه عنها و من المعلوم ان الفحشاء اقسام و انواع فاذا لابد ان تكون فیها حیثیات تکون به کل حیثیت ناهیت عن الفحشاء یا عن بعض الفحشاء. میفرماد این فحشا مراتبی دارد، معراجم مراتبی دارد، عمود الدینم مراتبی دارد. این صلاتی که این آقا میخونه بالاخره یکی از مراتب رو درک کرده است، یعنی عاقبت الامر نمازش ناهیت عن الفحشا هست. یعنی نمازی که این خونده با اونی که اهل نماز نیست و کافره، بالاخره نماز این مقداری از فحشا و بدیها رو دور کرد از این. حالا یه وقت نماز رو پیغمبر میخونه واقعا عروج میکنه، یه وقت زید ابن عم میخونه 10% فحشا رو ازش دور میکنه. یعنی این فحشا یه وقت 10%ش منظوره، یه وقت 100%ش. عاقبت الامر این صلات ناهیت عن الفحشا شد، منتها مراتب افراد فرق میکنه. بعضیا نمازشون ناهیت عن الفحشا یعنی 100% فحشا رو جلوشو میگیره، بعضیا 90%ش جلوشه میگیره، بعضی ها 10%ش جلوشه میگیره. پس همه اینا ناهیت عن الفحشا شد. تمام صلوات هایی که انسان ها میخونن و مکلفین ان ناهیت عن الفحشا، یعنی اون کسی که نماز میخوند و نمیخوند بالاخره با هم فرق میکنه، منتها یه وقت 10% فحشا رو جلوشه میگیره، یه وقت 100%شو میگیره. امام فرماد دیدی همه اینها درست شد. پس حرف مرحوم آخوند خراسانی که میگه قدر جامع میتونه ناهیت عن الفحشا باشه درسته. این حرفم که بیاید بگید که اینا آیا بسیطه یا مرکبه، نخیر، این بحثا اینجا جاش نیست. این صلات وضع شده است و اسم است برای عبادتی که ناهیت عن الفحشا است. همون عبارت معراج المؤمن هم هست، همون عبادت عمود الدین هم هست. بسیطه، آثارشون مختلفه و الا موضوع له و مسمى واحده. این عبادتی که ایشون کرد، این عبادت هم ناهیه است، هم معراج، هم عمود الدینه. اما مراتب عمود الدین و عروج و ناهیه مراتب فرق میکنه. اما این حرفی که بگیم که اینها کمال صلات رو مسمای صلاته، این حرف درستی نیست. خب این نظر حضرت امامه. آیا واقعا میشه این رو پذیرفت؟ مردم از معراج المؤمن چه چیزی میفهمند؟ مردم از عمود الدین چه چیزی میفهمند؟ مردم از الناهیت و عن الفحشا چه چیزی میفهمند؟ مگر الفحشا اسم محلای به الف و لام نیست؟ ناهیت و عن الفحشا معناش این نیست که نهی از همه فحشا میکنه. خب این که 10% فقط گرفت، چطور این میتونه دلالت ناهیت عن الفحشا باشد؟ حالا این نظر امام رو داشته باشید، موارد بعد رو هم مطرح کنیم تا نظر نهایی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.